های زیادی هم برای ما با توجه به موضوع امروز و بحث درختکاری پیامک های فراوانی فرستادن که من اجازه میخوام چند تا از این پیامک ها رو تقدیم حضورتون بکنم. دوستی نوشتن کاشت درخت آسان است، نگهداری آن مشکل. به شهروندان بگویید در کنار کاشتن درخت، درختانی را که داریم حفظ کنید. دوست دیگه پیامک زدن گفتن که شهرداری در شهر سالیانه هزاران نهال مسمر و غیر مسمر کاشت میکند و آن را به خدا میسپارد و سال بعد در همان چاله درخت دیگر قرص میکند. شنوندهی برای ما پیامک زدن گفتن در معادن در برخی روستاهای لاهیجان درختان 100 ساله را قطع کردند. متاسفانه. و شنوندهی زیادی هم برای ما پیامک فرستادن و گفتن که بهتر نیست به جای درختان غیر مسمر نهالهای میوه و مسمر کاشته بشه، که خب ما شاهد هستیم که امروز رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دو نهال میوه قرض کردند و دو سال پیش هم زمانی که در حال کشت نهال بودن مطلبی رو توضیح دادن که همکارم بختیاری قرار به این موضوع بپردازه. دعوت میکنم گزارش رو، این صحبت همکارم بختیاری رو بشنوید، بعد باز در خدمتتون هستیم.
فایده های درخت و درختکاری بر کسی پوشیده نیست، به ویژه برای اقلیم خاص ایران که در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد. در همین ارتباط مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها و مراتع میگوید در هفته منابع طبیعی حدود 20 میلیون اصل نهال در کشور قرص می شود و بخشی از آن در اختیار مردم قرار می گیرد. وحید جعفریان:
انتخاب نهال یک فرایند فنی هست. قطعاً توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه در اقصا نقاط کشور، وضعیت خاک و پوشش گیاهی و اون انتظاری که ما از سیاستی که در بخش قرص نهال داریم تعیین کننده است در نوع نهالی که کشت میشه، ارزش کاهش دیوکسید کربن رو، حفاظت خاک رو و اینکه خود درخت باعث میشه که در واقع فرسایش کمتر بشه و آب حاصل از بارندگی نفوذ کنه و باعث غنی شدن سفره‌های آب زیرزمینی بشه، هر درختی رو یک درخت مثمر میدونه.
اما فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها این تعداد درختانی را که قرار است در هفته منابع طبیعی کاشته شود 8 میلیون عنوان می‌کند.
هفته منابع طبیعی چیزی بالا بر 8 میلیون اصل نهال رو ما آماده کردیم که هم توزیع میشه، در نماز جمعه بین آهاد ملت تقسیم میشه.
جدای از اختلاف نظر 12 میلیونی کاشت نهال در ادامه برنامه‌های هفته منابع طبیعی، محمود دهقان سخنگوی اداره کل منابع طبیعی استان تهران نیز از توزیع 250 هزار نهال رایگان در بین شهروندان تهرانی خبر می‌دهد.
در طول این هفته 250 هزار اصل نهال رایگان بین مردم توزیع خواهد شد.
بعد این نهال ها مثمر یا غیر مثمر؟
اینها غیر مثمرن دیگه.
در میان کاشت نهال های متناسب با مناطق مختلف کشور با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی کشور، نگاه جامعه از رویکرد کاشتن صرف یک نهال فراتر رفته و کشت های مثمر ثمرتر مورد توجه مردم قرار گرفته.
منظورم اینه که این درخت کاشت این فایده ای برای طبیعت و برای مردم نداره. خواستم بگم که اگه بشه شهردار یا بالاخره یه قانونی تصدیب بشه توسط مجلس یا مثلا خود شهردار یا اقدام کنن که دیگه درخت کاشت نشه و درخت زیتون کاشت بشه.
در ارتباط با کشت نهال‌های میوه‌دار، سال گذشته رهبر معظم انقلاب هم توصیه به کشت میوه‌های مثمر ثمر کرده بودند.
من هر سال، یعنی غالباً درخت‌های کاج و سر و اینها می کاشتم یا درخت چنار، که درخت چنار خیلی هم لازم و مفید و مهمه. لکن یه نفری به من نوشته بود تو این یادداشت های مردمی که میاد برای من هر روز که چرا درخت میوه نمی کارید. لذا امسال ما درخت میوه کاشتیم، یکی سیبه و یکی هم گیلاس. امیدواریم انشاءالله به بار بنشینه و میوه بده و از میوهش استفاده بشه.
امسال هم رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز درختکاری در محوطه دفتر رهبری دو نهال میوه کاشتند. رهبری به مسئولان توصیه دیگری هم داشته و از مسئولان خواستند از کشت نهال‌های مضر خودداری کنند. در همین ارتباط آقای پور مقدم رئیس شورای عالی جنگل در گفتگو با پیک نیمروزی از گونه‌های مضر میگوید و از تعاملاتی که با مدیران شهری دارند برای کشت نهال‌های کارشناسی شده با اقلیم سرزمین.
ببینین، گونه‌های مضر عموماً گونه‌هایی هستن که به صورت غیر بومی وارد کشور میشن. اخیراً بخش‌هایی هستن که به ورود بعضی گونه‌های غیر بومی اقدام کردن، قلمه یا بعض، که البته سازمان حفظ نباتات با هشدارهایی که داده از ورود اینها ممانعت به عمل آورده.
کاشت گونه های مضر یا غیر بومی فقط مخصوص رشته های جنگلیه یا توی شهرها هم میشه بهش، یعنی بهش پرداخت؟
خب حوزه مأموریت منابع طبیعی عموما در رشته های طبیعی هست، اما مجموعاً تمام دستگاه‌هایی که در رابطه با توسعه پوشش فضای سبز هم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و بخش‌های مختلفی که رو بحث توسعه فضای سبز، چه در فضای سبز شهری چه در پوشش گیاهی که در رویشگاه طبیعی ما هست، باید این موضوع رو مد نظر قرار بدن. ما لیستی از گونه‌های مفید چه از لحاظ توسعه پوشش گیاهی در رویشگاه‌های طبیعی، چه گونه‌هایی که مفید هستند برای پوشش فضای سبز شهری، در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع این لیست تهیه شده و در اختیار دوستان قرار داده شده. ما تعامل خیلی خوبی داریم با سازمان فضای سبز و پارک‌های که در واقع در شهرداری هست، پارک‌های جنگلیایی که در واقع احداث شده، ان شاءالله ما بتونیم اینها رو در اختیار اینا قرار بدیم که از این فضای سبز استفاده بکنن. اما این تعامل بله وجود داره، ما تحقیقاتی که داشتیم، مطالعاتی که داشتیم در اختیارشون قرار دادیم و در انتخاب گونه این هماهنگی وجود داره.
ایران در کمربند خشک جهان است و سهممان از آب نسبت به جمعیتمان کم. بارش‌ها در نقاط مختلف کشور نسبت به استاندارد جهانی کمتر است. هوا هر سال گرم‌تر می‌شود و جمعیت کشور بیشتر. در نتیجه سیاست‌های بهبود وضع جنگل‌ها حتما نیازمند تصمیماتی است که از تشدید بیابان‌زایی‌ها بکاهد و از افت حاصلخیزی خاک کم کند و مهاجرت‌ها را رشد منفی بدهد و در نهایت موجب بهبود سلامت جمعی شود.
شما شنوندگان عزیز هم به ویژه کارشناسان محترم نظرتون رو درباره کاشت نهال‌های میوه به جای درختان غیر مثمر و یا حتی درختان مضر که امروز هم آقای معظم رهبری بونو شرکت کردن به مؤسسه سامانه پیامکی 30610 اعلام بفرمایید. نظراتی که شما برای ما ارسال می‌فرمایید رو همکاران ما در گزارش‌ها ازش استفاده می‌کنند و مورد توجه همکاران ما هست. این نکته رو مد نظر داشته باشید. یه نکته هم اجازه بدید من اضافه بکنم. دوستی میگفت که یک دوست کارشناسی میگفت که چقدر خوبه بعضی نهال‌ها و بعضی درخت‌ها رو داریم که اینها رشدشون حتی از درخت‌های کاج و سرو بیشتره و اگر که اینها رو در فضای شهری بکاریم می‌تونیم از چوب اونها هم استفاده بکنیم. خیلی سریع رشد می‌کنن، از چوبش استفاده می‌کنیم و بعد هم جایگزین بعدی رو می‌تونیم برای اون قرض بکنه. برم سراغ دو تا دیگه از پیامک‌های شما. با توجه به اینکه بحث ادغام بانک‌ها رو داشتیم، دوستی برای ما پیامک فرستادن و گفتن که اگر بانک‌ها و مؤسسات بیشتری رو در هم ادغام بکنیم و از رشد قارچگونه اونها جلوگیری بشه، کمک بسیار شایانی در رفع تورم و کمک به تولید و رسیدگی به قشر مستضعف خواهد شد. اما شنونده‌ای نوشته که اینکه بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی ادغام شوند، شرایط دریافت وام برای مردم سخت‌تر میشه چون برخی بانک‌های دولتی همکاری زیادی برای اعطای وام ندارند. خب برم سراغ موضوع بعدی. اما قبل از اینکه وارد گزارش بعدی بشم، جزئیات یک خبر حاشیه‌ای رو پیگیری کردیم. ماجرای اسب‌های دانشگاه صنعتی اصفهان که خبرساز شد. دانشگاه صنعتی اصفهان چندی پیش در قراردادی با یک پیمانکار چند رأس اسب برای آموزش سوارکاری به دانشجویان در اختیار گرفته. اما بعد از چند ماه شرایطی پیش اومده که باعث اختلاف میان پیمانکار و معاون دانشجویی این دانشگاه شده و این اختلاف به آسیب رسیدن به اسب‌ها و سخت جنینی که از اونها منجر شده، که خب در این باره همکارم با دبیر هیئت سوارکاری اصفهان گفتگو کرده که دعوت می‌کنم این صحبت رو بشنوید.
اصلا اصل داستان رو می‌فرمایید قربان چی هست؟
متأسفانه دانشگاه صنعتی اصفهان بدون استعلام صلاحیت که فردی میاد باش قرار داد می‌بنده به نام آقای مسلمان‌زاده که بیاد این آموزش بده دانشجوی اونجا برای سوارکاری، که متأسفانه ایشون نه اصلا صلاحیت این نداره، چون حتی اقلی که چه نفر بخواد آموزش بده به کارت مربیگری داشته باشه. حالا داشتن اسب این نیست که صلاحیت یه نفر تایید شه که میتونه به آموزش سوارکاری. اینا میان با ایشون قرار داد میبندن و توی تابستون که هوا خوب بوده چند تا اسبشون منتقل میکنه توی دانشگاه صنعتی یه محیط بازی نگه میدارن اسبا را به سرمای زمستون که میرسن. خب جای استبل اینا که آماده نداره دانشگاه صنعتی که یکی از اسبا باردار بوده، یکی از مادیونا و بچه شو فقط انداخته، خود از تلف نشده.
پس الان دو تا مطلب هست، یکی این که الان حالا اینجور که من از صحبت شما متوجه شدم، یکی این که اصلا خود دانشگاه چرا این اسب ها رو نگهداری کرده و برده داخل، خب، و دوم این که اصلا مربی با شما ارتباط نداشته، مربی به اسم سوارکاری
اصلا نیستن، صلاحیت نداره، یعنی شما اصلا سوارکار نی، اصلا تو محیط سوارکاری ما اصلا نیستیشون. رو اسب داره، نه اصلا پرش اسب نداریشه، داده اسب داشته برای خودش، بله تولید میکرده توی محیط خصوصی خودش. اما اصلا اصل ماجرا از نظر ما اینست که چرا دانشگاه صنعتی اصلا است، وقتی مثلا یک استاد میخواد بگیره بره ریاضی درس بده تو اونجا، آیا یه مدرک تحصیلی ازشون نمیخواد، صلاحیتشون نمیره پیگیری کنه بعد بذارتش تدریس کنه؟
تو فکر میکنی چرا دانشگاه این اقدام کرده اصلا؟
دانشگاه نمیدونم، حالا بر اساس ارتباطی که ایشون با یکی اونجا داشته، چون ارگانهای دیگه هم میرون.
آقای محکمتون اصلا عرضم اینه که اسب رو برای چی میخواسته؟ برای آموزش تربیت دادنی میخواسته؟
آموزش مثل یه کار تفریحی، آموزش سوارکاری برای دانشجوهاش.
شما اینو...
حالا ما ارگانهای دیگه هم داریم، هم ادارات هم دانشگاه و میان قرار داد میبندن، ما معرفشون کنم به یه باشگاه رسمی با مربی مدرک دار میرن و مثلا آموزش سوارکاری میبینن. داریم ارگانهای دیگه هم میانیم که همه اینکه اسب منتقل کنن اونجا، محیطی که اصلا محیط آموزش ندارن، مانجی وجود نداره دستم اونجا که بخواد برای آموزش به کارگیری بشه، و یعنی فردی که اصلا صلاحیت آموزش نداره رو به کارگیری بشه. به نظرم از این طرف دانشگاه صنعت ما هست، حالا اون موضوع نگهداری اسب و خسارت یه چیه، یه چیه چه دانشگاه اصلا هم حرکتی رو انجام داده.
توضیحات دبیر هیئت سوارکاری اصفهان بود درباره ماجرای آسیب رسیدن به اسب‌های دانشگاه صنعتی اصفهان به علت اختلاف نظر معاونت دانشجویی با پیمانکار. با توجه به اهمیت موضوع درختکاری، باز اجازه بدید از پیامکایی که همین الان برای ما ارسال کرده بودید و دست من رسید دو تا پیامک تقدیم حضورتون بکنم. یکی دوستی پیامک زده، گفته بازرسی کشور باید ورود کند، از شهرداری ها و منابع طبیعی بخواهد نهال های سالهای گذشته کجاست، نشان بدهید، اگر بود باید ایران سراسر فضای سبز باشد، اما نیست متاسفانه. تو پیامک قبلی هم داشتیم، بعضن رسیدگی اتفاق نمیفته. برای حفظ محیط زیست، سال پیامک بعدی است، برای حفظ محیط زیست و درختان پوست سفت گردو و سایر خشکبار را برای زغال صنعتی میشه استفاده کرد، لطفاً تبلیغ کنید و از نظر علمی هم از مسئولین بخواهید. اینم پیامک دیگه‌ای بود که برای ما شما عزیزان ارسال کرده بود، همین الان به دست من رسید پیامک و تقدیم حضورتون کردم. ان شاءالله که سعی بکنیم یه درخت حتی هم مغلا هم باشه، حتی هم امروز بکاریم که ایران رو سر سبز بکنیم. در روی ترخیص 17000 تن گوشت دپوشه در گمرک، اظهارات ضد و نقیضی از طرف مسئولان بیان شده، موضوعی که موضوع گزارش بعدی ما هست. دپوی صدها کانتینر تخمه هم در گمرک این روزها خبرساز شده، گزارش از مرز علی مردانی در این باره دعوت میکنم بشنوید.
دپوی 150 تا 200 کانتینر تخمه آفتابگردان در دو گمرک شهریار و شهید رجایی، محموله هایی که چند ماهی در این دو گمرک پا در هوا ماندن تا بالاخره، و آنطور که ارونقی معاون گمرک کشور میگوید، با نامه‌نگاری های متعدد و متوالی ترخیص تخم های آفتابگردان آجیلی انجام شده است.
موضوع رو به وزارت جهاد کشاورزی منعکس کرد و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردن که با توجه به اینکه تعیین ماهیت این کالا بر عهده خود مؤسسه یا سازمان استاندارد هست، باید با اون سازمان مکاتبه بشه، که پاسخ رسید که خود وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص باید اعلام نظر بکنه. نهایتا معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بعد از مکاتبه گمرک اعلام کردند که اگر این دانه ها با ارزش بالاتر، یعنی ارزش تخم یا دانه آفتابگردان آجیلی، به گمرک ارسال بشه و حقوق ورودی بیشتر که همون 55% مأخذ هست و از ارز نیمایی استفاده کرده باشن، از نظر وزارت جهاد کشاورزی مشکلی جهت ترخیصشون وجود ندارد و گمرک میتونه نسبت به این مورد اقدام کنه. متعاقب این اعلام نظر و مکاتبه مکتوبی که با گمرک شد، بلافاصله این موضوع به گمرکات کشور ابلاغ شد.
خرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال بخشنامه اعلام کرد واردات دانه روغنی آفتابگردان ممنوع است، ممنوعیتی که در دی ماه هم تمدید شد، اما امکان واردات تخمه آفتابگردان با هدف مصرف خوراکی با نرخ تعرفه 55% وجود دارد و حالا این کانتینرها در حال ترخیص از گمرک هستند.
بلافاصله نسبت به انجام تشریفات گمرکی، یعنی ادامه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرکات اقدام شد که من فکر میکنم ظرف هفته گذشته و امروز و همینطور حالا فردا ما بتونیم دفعه این کالا رو در گمرکات به صفر برسونیم و تا الان فکر میکنم بیش از 150 کانتینر از گمرکات ترخیص شده یا در حین خروج از گمرکات کشور هست.
مجموع این کانتینر چه تعداد هست؟
من فکر میکنم بالاتر از مثلا 150 تا 200 کانتینر باشه که اینها یا تشریفاتش انجام شده یا در حین انجام تشریفات گمرکی و خروج کالا از گمرک هستن و مشکل خاصی در جهت ترخیص این کالا در حال حاضر وجود نداره.
در گذشته میزان تولید تخمه آفتابگردان آجیلی بسیار زیاد بود و تخمه به کشور وارد نمی‌شد. اما در سالهای اخیر زمین‌های شمال کشور و سایر مناطقی که کشت تخمه در آن رواج داشت به دلایل از جمله خشکسالی از زیر کشت تخمه خارج شدند و همین هم عاملی شده است تا کشت این تخمه آنقدر کم شود که برای مصرف داخل نیاز به واردات باشد. مصطفی احمدی رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار:
ما ظرفیت تولیدمون به اندازه مصرفمون هست در داخل. مطابق یک سری مسائل دیگه‌ای وجود داره مثل خشکسالی، سرمازدگی، اینها باعث افت تولید ما میشه و حتی اینکه ما در یک زمانی کشت کردیم محصول هم داشتیم در 3-4 سال گذشته ولی کن فروش نرفته، به خاطر همین کشاورز رغبتی نداشته برای سال آیندهش این محصول رو تولید بکنه. به خاطر همین برای سالهای بعدش که مثل امسال باشه ما با افت تولید مواجه شدیم.
در آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران از کشورهای اتریش، آذربایجان، ارمنستان، اوکراین، ترکیه، چین و روسیه به عنوان وارد کنندگان تخمه آفتابگردان به ایران یاد شده است و در این میان چین با فروش بیش از 82 هزار تن آفتابگردان به کشور درآمد 112 میلیون دلاری را نصیب خود کرده و بزرگترین صادرکننده دانه آفتابگردان به ایران است. آنطور که رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار میگوید، به رغم این واردات قیمت تخمه داخلی بالاتر است و بسیار گران شده است.
زمانی که قیمت ارز مقداری قیمتش پایین‌تر بود، اونی که وارد می‌شد قیمتش خیلی مناسب تر از تولید داخل. منتها الان با این تغییراتی که به وجود اومد تولید داخل میتونه ارزون تر تموم بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. حالا من کسی رو نمیخوام متهم بکنم، ولی کن تولید کنندگان ما توی داخل جنساشون رو رو حساب قیمت خارجی میخوان بفروشن. من جالبه به شما بگم، امروز که با شما صحبت میکنم تخم کدو گوشتی ما ایرانی گرونتر از خارجی شده.
بر اساس آمار گمرک بیش از 100 هزار تن دانه آفتابگران از کشورهای مختلف وارد ایران شده است. این حجم از واردات تخمه آفتابگران باعث شده که بیش از 126 میلیون دلار ارز از کشور خارج شود که میتوان با مدیریت منابع داخلی و تامین کشت تخمه آفتابگران مانع از خروج این حجم زیادی از ارز شد. به ویژه اینکه تجربه تامین بازار داخلی در داخل کشور پیش از این بارها تکرار شده است.
به پایان پیک نیوز امروز رسیدیم. 3610 سامانه پیامکی ماست. از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. یعنی مدد خود نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عصر همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه انشاءالله و سلام و تحیت دوباره ما تقدیم به همه شما عزیزان شنونده در 15 روز از آخرین ماه و آخرین فصل سال 1397. امیدوارم دلچسب‌ترین عصر دنیا با لحظه‌های پر از شادی و زیبایی در انتظارتون باشه. طبق وعده خدمت رسیدیم تا با ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف در خدمتتون باشیم تا ساعت 17 که نوبت عصرگاهی این برنامه هست. از 14 تا 20 اسفند هفته احسان و نیکوکاری است و شعار جشن نیکوکاری امسال عیدی برای همه است و مراسم جشن نیکوکاری هم 15 تا 17 اسفند 1397 در همه پایگاه‌های مدارس و پایگاه‌های جشن نیکوکاری و روز 17 در میادگاه‌های نماز جمعه برپاست. برای همه شمایی که در حال تمرین کردن مهربانی هستید هر روز و هر لحظه و همیشه هم امتحان خودتون رو به بهترین شکل پس دادید. همچنین امروز روز ملی درختکاری هم هست و آغاز هفته منابع طبیعی تا 21 اسفند 1397. امیدواریم که قدر طبیعت و قدر سرمایه های ملی خودمون رو بدونیم و انشاءالله که به خوبی ازشون استفاده بکنیم. تا ساعت 17 که در خدمتتون هستیم برنامه هایی رو تقدیمتون خواهیم کرد که قبلا مرور کردیم. ابتدا اندیشه ها رو خواهید شنید، ساعت 15:30 گوهر ناب، شرح زیارت جامعه کبیره و رأس ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی با کارشناسی استاد محمدی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. دعوت میکنم این سه برنامه رو بشنوید.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اکرم و خاندان پاکش و سلام به شما عزیزان. با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شماییم. در این برنامه از مجموعه اندیشه ها سخنان جناب آقای دکتر یعقوب توکلی مدیر گروه انقلاب اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی را درباره موضوع تاریخ نگاری معاصر میشنویم. ایشان در سومین جلسه همایش گفتمان انقلاب اسلامی جریان ها و اندیشه ها که در تاریخ 28 بهمن 1395 برگزار شد، مطالب مهمی درباره تاریخ نگاری در ایران معاصر بیان کردند. در این برنامه قصد داریم مهمترین بخش‌های این سخنان را مرور کنیم. لطفاً با ما با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 و پیش شماره 025 تماس بگیرید و دیدگاه‌های خود را درباره موضوع برنامه مطرح کنید. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
فرهیختگان شنونده، به طور کلی میتوان گفت هر نویسنده‌ای بدون آنکه حتی خودش متوجه باشد پیش زمینه‌ها و مفروضات ذهنی خیش را در نوشته‌اش دخالت می‌دهد. بنابراین ایدئولوژی، فلسفه مورد پذیرش، تفکر و حتی ذوق و سلیقه افراد در آثار آنها بازتاب می‌یابد. این قضیه درباره راویان تاریخ، یعنی کسانی که جریان‌های گوناگون تاریخی را نقل کرده‌اند، نیز صدق می‌کند. پس تاریخ نگاری که درباره اتفاقات و رویدادهای یک ملت می نویسد، با فکر و سلیقه خیش به قضاوت آنها دست می زند. این امر در دوران سیاه حکومت پهلوی و توسط تاریخ نویسان آن دوره در مدح و ستایش حکومت شاهنشاهی به اوج خود می رسد. با هم به سخنان دکتر یعقوب توکلی در این زمینه گوش می دهیم.
ما در ایران انقلابی رو به انجام رسوندیم. انقلابی علیه یک منافع یک اقلیت حاکم، شاه و شاهک هایی به دنبال اون، یک ارباب بزرگ به امراه صدها و هزاران ارباب دیگر که مصداق تداوم و تکامل فرهنگ شاهنشاهی بود و جامعه رو به شکل برده و بنده خودش در آورده بود و تلاش میکرد که این بردگی و بندگی گسترش پیدا بکنه و این بردگی انسان رو با استفاده از زور و دانش روز در نحوه کاربرد زور. ببینید کاربرد زور خودش یک دانش، همه دانش‌های مرتبط با نحوه کاربرد زور در ایران تمرکز پیدا کرد. چرا؟ چون بالاترین روش‌های کاربرد زور و روش‌های اطلاعاتی و امنیتی رو ساواک، سیاه و موساد داشتن. در ساواک ایران هر سه جریان نمایندگی داشتن و حضور داشتن و نظارت داشتن. ما در اینجا علیه چنین جریانی قیام کردیم و انقلاب به پیروزی رسید. خب به شما بگویم تاریخ چجوری نوشته میشه؟ تاریخ نوشتن و درست کردن انگاره‌های ذهنی برای مردم و باورهای ذهنی برای مردم درباره یک شخصیت توسط کسانی به نام نویسندگان یا راویان شکل میگیره. من نویسنده آنچه را که از قضایا دیدم رو روایت میکنم. من چیزی در آسمان به نام تاریخ وجود نداره. حال این روایتی که من میخواهم انجام بدهم و بنویسم، این روایت از مسیر ذهن من عبور میکنه. مثل غذاییست که ما میجویم، میخواهیم بدیم بچه‌مون بخوره، تبدیلش میکنیم، تغییرش میدیم، یا اصلا با مصالح و مواد غذایی میسازیم. ذوق هر فرد و علاوه بر ذوق فلسفه فکری او بر تاریخ، این بر اون چه که می نویسد سایه می اندازد. شما الان اختلافی دارید، اختلاف شما فرزند مثلا خدای نکرده با یه برادرتون یا با خانومتون، اینا میرید پیش قاضی. اگر قاضی کسی باشد که قائل به حفظ خانواده باشد، در هر صورت شما رو چیکار میکنه؟ طوری رأی میده رأی به طلاق منتهی نشه، به مصالحه میکشونه، بحث میکشونه، اینور اونور معطل میکنه، مماطله میکنه. اما اگر قاضی در این مسئله منفعت داشته باشد، در طلاق منفعت داشته باشد، چطور؟ این آقایی که میخواد جدا بشه به یک بهانه، به یک صورتی قاضی رو مثلا دیده باشه، اون نوع مصالحه با قاضی، یعنی در واقع تغییر ذهنیت قاضی در نوشتن رأی او مؤثر، به شدت مؤثر. کسی که تاریخ می نویسد قضاوتی است از مصالح و اسناد مختلف درباره یک واقعه عمومی اجتماعی که مربوط به یک ملت و یک جامعه هست که عموماً مدعی خصوصی ندارد. پس اون چه که واقع می شود آنی نیست که من مورخ می شنوم و آن چه که من می نویسم قطعا آنی نیست که واقع شده است. بین نوشته من و امر واقع اختلاف هست، قطعا اختلاف، و قطعا بین یافته من و نوشته من باز هم مقداری اختلاف وجود داره. چون یک جاهای واقعا آدم یه چیزی بهش میرسه نمیتونه اعلام بکنه، مستنداتش رو پیدا نمیکنه. فرض یه بار یه پسر بچه رانندگی کرده بود، تصادف کرده بود، بردنش دادگاه. قاضی برگشت گفت که خب پسر تو چرا با این ماشین؟ گفت یکی بالاخره یه بار اشتباه کردیم. گفت تو یه بار اشتباه کردی، یه بار سوار ماشین بابات شدی یا 200 بار سوار شدی؟ آه 200 بار نه، ولی 100 بار شدم.
گمان برای اون صد بار دویست بار سند ندارم، ولی میدونم یه بار آخرت روح شد دستت. ببینید ما در تاریخ همینطوری خیلی جاها میرسیم که میدانیم که پادشاهی یا مقامی کسی مرتکب مسئله‌ای شد، صدها بار هزاران بار ممکنه رشوه گرفته باشد یا هزاران بار خطای دیگری کرده باشد،